الحبيب بك يا نعم الطبيب بك يا مأوى الغريب.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را
پویا
می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
بهار جرأت سرسبزی است. حکایت بهار حکایت دور و دراز زندگی است. حکایت تحول بزرگ هستی و چقدر زیباست تقارن یک تحول در کشور عزیزمون با این روزهای بهاری. 12 فروردین روز جمهوری اسلامی هست. در تقویم کشور عزیزمون سال روز اعلام نتایج همه پرسی تعیین حکومت و حکومت جمهوری اسلامی ایران، اون هم به رأی و آراء مردم عزیزمون در همه پرسی که در 12 فروردین 1358 با موافقت 98.2% از واجدین شرایط در این همه پرسی شکل گرفت. گرامی می‌داریم این روز رو که حاصل تلاش، جانفشانی و گذشت و ایثار امام راحل و شهدای عزیز و گرانقدرمون هست و پاس می‌داریم ای ایران، استقلالت را، آزادیت را و جمهوری اسلامیت را.
تا ابد پاینده باشیم کشور ایمان و نور، میهن نام آور من مهد ایثار و غرور، در پناه نام قرآن مزهایت جاودان، نام استقلال و اسلام است در جانت عیان. همچو دریا ایستادی با شکوه و پرتوان، موجهایت می خروشد در مصاف دشمنان. بیرق سبز و سفید و سرخ تو فخرآورین، ای خروشان و بلند آواز ای ایران زمین. پرچم آزادیت شد بر فراز آسمان، گشته ای الهام بخش و مهد دانش در جهان. نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفسهای ولایت در وجودت نقش بست.
ملت ایران مفهوم و مضمون 12 فروردین و روز جمهوری اسلامی رو باید خوب درک کنه. آحاد مسلمان های سراسر جهان باید معنای روز 12 فروردین رو بفهمن، بدونن این فقط به معنای تشکیل یک حکومت ناشی از یک انقلاب نیست، این به معنای روز زنده شدن اسلامه. روز قطع شدن امیدهای دشمن به دفن دین و دفن اسلام و قرآنه، که اونها این امید رو داشتن که اسلام و قرآن رو به کلی از بین ببرند و دفن کنند.
مستکبران تا همیشه دست اهریمن ز دامان تو دور. میهن من کشور آزاد مردان غیور، تا همیشه دست اهریمن ز دامان تو دور. میهن من کشور آزاد مردان غیور.
یک بار دیگه گرامی می‌داریم 12 فروردین ماه، روز به ثمر نشستن خون شهیدان، روز به بعثت انقلاب و روز استقرار حکومت مستضعفان. انشالله که هر جا هستید دوستان در پناه قرآن کریم باشید. جداره باز هم عید سعید فطر رو به همه شما تبریک بگم، عید بندگی و همبستگی رو، و دعا میکنیم از خدای منان میخواییم که پایان این ضیافت حق، این ضیافت الهی برای همه ما رهایی از بند اسارت نفس باشه انشالله. در خدمت شما هستیم با سخنرانی استاد توکل به مدت 25 دقیقه با موضوع وظایف ما روزداران بعد از ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. یک مقداری برای ماه رمضان و وظیفه ما در بعد ماه رمضان صحبت کنیم. ماه رمضان بر همه ما گذشت و این ماه چه سریع بر ما گذشت. در روایتی از نهج البلاغه آمده و ما اسرع الساعات فی الیوم و اسرع الایام فی الشهر و اسرع الشهور فی السنه و اسرع السنین فی العمر. این از اون روایاتی است که مفادش به استدلال نیاز نداره، برای همه ما اونطور بدیهی است که همه ما با بند بند جانمون این مفاد رو درک میکنیم. روایت معناش اینه در روز ساعات چه سریع میگذرند و در ماه روزها چه سریع میگذرند و در سال ماها چه سریع میگذرند و در عمر سالها چه سریع میگذرند. ماه رمضان کی اومد رفت؟ این ماهی را که سفره برکت و آقایی خدا بود، که این سفره را باز کردند و که این سفره را جمعش کردند. آنطور این ماه سریع اومد رفت که اصلا انگار ماه رمضان نبود. این نشانگر ذره ای از عمر خود ماست که عمر ما هم آنطور داره سریع میگذره و ما از گذران عمر بیخبریم. چطور بعد ماه رمضان، بعد شب عید فطر شد، اهل ایمان خوشحال بودند. اگر زحمتی در ماه رمضان بود، زحمت به اتمام رسید، برکات و اجر باقی موند. نمونه ای از صحنه قیامت که در صحنه قیامت هم این همین صحنه های دنیا، آنها که اهل ایمانند خوشحالند از مزد، آنها که اهل گناهند ناراحتند از کیفر. ماه رمضان بر اهل ایمان به اتمام رسید، اگر سختی هم بود اونم تمام شد، مزد باقی بود. آنها که در این ماه مطیع حق تعالی نبودند، روزه نگرفتند، فرمان خدا را امتثال نکردن، بر اونها هم گذشت آخر ما جز نکبت و ظلمت و ذلت، چیزی بر اینها باقی نموند. این همه صحنه قیامت در گذران این دنیای ما. منتها عاقل بایستی از این گذران عمر توشه برداره. به هر حال ساعتها سریع میگذره، بعدش روزها سریع میگذره، بعدش هم ماها سری میگذره، بعدش هم عمر سری میگذره. یه با چشمامون باز به آخر خط، به پایان عمر رسیدیم. بلذا در روایت از نهج البلاغه هست که فرمودند بادر العمل و خاف و بغت تل اجل فانه لا یرجا من رجعت العمر ما یرجا من رجعت الرزق. روایت انصافا چیز عجیبیه. می فرماید دنبال عمل بدوید، زمان را از دست ندید و بترسید از این که اجرتون ناگهانی برسه و خوف و بغتت الاجل، از این که اجل ناگهان برسه، از این خیلی بترسید. مراد از خوف این نیست که شما از اجل بترسید، از اجل ناگهانی خائف باشید، این مراد نیست. مراد اینه بترسید از این که اجلها برسه اما دستاتون خالی باشه، از اعمال بی بهره باشید، از این بترسید. بعد فرمودن فانه لا یرجا من رجعت العمر ما یرجا من رجعت الرزق. اگر روزی رفت امکان برگشت هست، اگر عمر رفت دیگه امکان برگشت نیست. انسان روزی رفته رو امید داره برگرده، اما عمر رفته رو امید که نه یقین داره بر نمیگرده. آنچه از عمر ما رفت رفت، از این رفته ها حتی بر ما یک ثانیهش هم بر نمیگرده. اما روزی رفته با استغفار بر میگرده، برکات رفته با دعا بر میگرده، سلامتی رفته با استغاثه بر میگرده. آن که امکان برگشت نیست عمر ماست. اگر انسان دعا کنه و حق تعالی عمرش را افزوده کنه، این افزوده برکتیست که بعدن به او دادن، رفته که دیگه بر نگشته، رفته رفت. و رضا در روایات به ما تأکید زیاد کردن در گذران عمر به پا باشی، عمرتون هدر نره، مواظبت کنی عمری را که رفت دیگه بر نمیگرده. از تضییع عمر و هدر رفتن عمر خیلی مواظب باشید. خدا رحمت کنه عزیزانی را که اونقدر به پای عمر بودن حتی روزها و شبهاشون هم هدر نمی دادند. شنیدم در حالات علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنند این بزرگوار در طول شب و روز فقط 4 ساعت استراحت میکرد و 20 ساعت برای اهل بیت کار میکرد، که ما حاصل عمر با برکت این بزرگوار یکی 11 جلد کتاب القدیر بود. بیان وقتی به چاپ رسید در دانشگاه الازهر مصر بیش از 11,000 دانشجوی سنی شیعه شدند. این برکت عجیب عم که مفت به دست نیاورد، شب و روز جان کرد، شب و روز زحمت کشید برای یه دونه مدرک، از این کشور به اون کشور میرفت تا به دست بیاره مدرک رو، سند به دست بیاره، کار کرد و برکات عمرش به اینجا رسید که انصافا خودش و کتابش برای عالم اسلام افتخار و عزت ایجاد کرد. اگرچه در این گذران عمر خیلی ضربات دید، سلامتی ها را برباد داد، اما بالاخره برکات عمر را آنطور از روزگار گرفت که مثل او کمتر گرفتند. به هر حال ماه رمضان رفت، آیا تا رمضان سال بعد زنده ایم یا نه معلوم نیست. این سفره آقایی را بازم درک میکنیم یا نه معلوم نیست. آیا بازم حق تعالی به ضیافت الله دعوتمون میکنه یا نه اونم معلوم نیست. خوش به حال کسی که در ماه رمضان مشمول این روایت قرار گرفت که در ماه رمضان کاری انجام بدید که شب عید عید باشد برای شما. از حق تعالی عیدی بگیرید. به خدا به حق پیغمبر آل نیاره برای ما که مضمون این روایت در ما صادق بیاد که شقی و بدبخت به کسی میگن که ماه رمضان از او بگذره اما خدا از او نگذره. خب در ماه رمضان یه ماهی بود نفسهای ما تسبیح بود. یه بار با انسان بگه لا اله الا الله، باید بگه الحمدلله، باید بگه سبحان الله، باید بگه الله اکبر، به زبون باید جاری کنه تا در نامه اعمال ذکر را یادداشت کنند. در ماه رمضان نفسها خود تسبیح بود. اگرچه نفسها قهری بود نمیتونستم نفس نزنم، میباید نفس بزنم، به هر حال اون نفسها که زدی ما برای تسبیح نوشتیم برات. در ماه رمضان خوابها عبادته، غیر ماه رمضان یه کار باید بکنم تا عبادت برام بنویسن، یا مطالعه یا دنبال خدمت به خلق یا دنبال عبادت، نماز، قرآن، اینور اونور کاری باید انجام بدم تا عبادت به لحاظم بنویسن. در ماه رمضان خوابها خود عبادت به حساب واریز میشد. در ماه رمضان یه دونه آیه قرآن، یه ختم قرآن بود. یا در ماه غیر ماه رمضان باید چند روز و ساعت وقت بگذاری تا یه ختم قرآن کنید. در ماه رمضان یه دونه آیه، یه ختم قرآن. اگه انسان بگه بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، همه شاید 5-10 ثانیه وقت نگرفت. 5 تا ختم قرآن بر آدم نوشتند تو ماه رمضان. غیر ما چی؟ 5 تا آیه خوندی، 5 تا آیه مزدوری. در غیر ماه رمضان هر مطلب علمی خود برکات خاصی برای خودش داشت. همون برکت علمی در ماه رمضان ثواب 14,000 ختم قرآن بود. این سفره الان جمع شد. شیاطین که در ما حرم بودن، در غل و زنجیر بودن، الان آزاد و رها شدند. و رضا در روایت داره شقی و بدبخت به کسی میگن که محرم از آن بگذره، از او خدا نگذره. زمانی که خواب عبادت بود، زمانی نفس ها تسبیح بود، برکات اینطور ریزان بود، شب قدری گذاشتن از هزار ماه برابر بلکه افضل، شیاطین در غل و زنجیر، الان چی؟ شیاطین آزادند. بخوان بر ما مسلط بشن، مانی بر اونها نیست. ولذا باید چشمامون خیلی باز کنیم. چشمامون در چی باز کنیم؟ در دوتا موضوع. در ماه رمضان کسب نورانیت آسانه. در بعد ماه رمضان دوتا امر عظیم جلو میاد. یک، نگه داشتن نوری را که در ماه رمضان به دست آمد. این یک. از این کار بسیار مشکلتر آدم این نور رو نگه بداره تا قیامتش. این از اول بسیار مشکلتره. در ماه رمضان نور عظیم به دست میاریم، بینی بین الله نگه داشتن این نور بسیار مشکله. و از این مشکلتر این نور رو داشته باشیم تا قبرمون، قیامتمون، اونجا به کار ببریم. خیلی هامون از دست میدیم این نور را. اگر این نورها که از اعمال به دست میاد، اگر در باطن هامون جمع بشه، این نورها همینجا اگر انباشته بشه، زیاد زیاد زیادتر یه بار به مرحله میرسه از دیدها پرده ها را کنار میده. یک شمع ده ولتی جایی روشن نکنه، شمع ده ولتی دوم 20 ولت یک مقدار روشن میشه، شمع سوم 30 ولت، چهارم 40 ولت، پنجم 50 ولت، دهم 100 ولت، همه جا روشن میشه. شمع دهم همه جا روشن میکنه اگر با 9 تا شمع قبلی منظم بشه. 9 تای قبلی با این یه دونه 10 تا 10 تا 10 تا 100 ولت الان نورای من میبینم. خب برای ما چند تا ماه رمضان رفت؟ یه ماه رمضان، دو ماه رمضان، 5 ماه رمضان، 10 ماه رمضان، 20 ماه رمضان، 30 ماه رمضان، چند ماه رمضان رفته؟ چرا از دیدا پرده ها نرفت کنار؟ خب بار اول ندیدم، نور ضعیف بود، بار دوم، بار پنجم، بار دهم، بار بیستم، خلاصه 20 ماه رمضان باید از دید پرده ها را کنار بده. چرا کنار نرفت؟ از این بر میاد که شمع های قبلی را خاموش کرد. در بعد ماه رمضان که الان ماست، یه نگاه به قرآن بندازیم. در سوره نحل داره، شیطان سلطه ندارد بر آنها که اهل ایمانند، به حق تعالی توکل میکنند، بر اینها سلطه نداره. پس به کی سلطه داره؟ انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون. شیطان بر دو دسته سلطان هست. یک، اونها که پشت به خدا کردند. دو، اونها به پخت آلان شرک آوردند. آنها که شرک آوردند اصلا رابطه با حق تعالی ندارند. آنها که پشت کردند، وقتی انسان به نور پشت کنه به ظلمت رو بیاره، ظلمت هم ظلمانیش میکنه. پشت کردن به حق تعالی آمنیست که بر او شیطان مسلط بشه. به چند روایت دقت کنید، انشاءالله من اینها رو امشب براتون بیان کنم و این خطرات و ماها به پا باشیم، انشاءالله اینها رو انجام بدیم تا به فضل حق تعالی و انشاءالله توسل به اهل بیت بتونیم هم ایمانمون رو نگه داریم، هم انشاءالله عملها رو برباد ندیم. در روایتی آمده، جناب موسی سلام الله علیه نشسته بودن، اذ اقبل علیه ابلیس، ابلیس آمد کنار حضرت موسی، سلامی عرض کرد. حضرت موسی یک سوالی از ابلیس کرد. این سوالات در روایات حتما پیدا کنید، بی سوالان نگاه کنید و این سوالات و دقت به این سوال و جوابها برای ما خیلی راه گشاست. حضرت موسی یک سوال زیبا کردن، ای ابلیس، اخبرنی به ذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استعبست علیه. ابلیس به من خبر بده از عمل، از گناهی را که
اگر انسان این گناه را انجام بده تو بر او مسلط بشی. کدوم عمله؟ منا آگاه کن از عملی را که اگر انسان دست به این عمل زد، این عمل را انجام داد، استعوذت علی، تو بر او مسلط میشی. شیطان گفت سه تا عمل هست اگر انسان انجام بده من بر او مسلط میشم: یک، اذا اعجبته نفسه، دو، اذا استکثر عمله، سه، اذا صغر فی عینه ذنبه. اگر این سه عمل را انجام داد من بر او مسلط میشم. اذا اعجبته نفسه، زمانی که خودش از اعمالش به عجب در بیاد، او را اوج بگیره و خود را عظیم و عالی ببینه، اگر اوج او را گرفت و از خود به تعجب منم این کارها را انجام میدم، این منم با این همه عزت و فلان، اگر دامنه اوج او را گرفت کله پاش میکنم من. دوم، اگر عملش را زیاد و عظیم ببینه، عجب، نماز جماعت خوندم و بعد قرآن و بعد دعا و بعد نماز شب و بعد جلسات و بعد گریه برای اهل بیت و فلان کار و فلان کار و فلان کار، عجب این من این همه اعمال انجام دادم. اگر اعمالش را عظیم دین، یه چاهه که کله پاش میکنم. حضرت امیر که جان همه ما فدای نام و خاک زیر پای حضرت امیر المؤمنین، با این که حتی کمتر از آنی از حق تعالی چشم را بر نداشت، از حق تعالی غافل نشد، ناله آه من قلت زاد علی بلند بود. علی عمل نداره، علی کاری برای خدا انجام نداد، ناله کمی زاد و توشه علی سر میداد. حالا ما که احضا خودمون و اعمالمون به کجا بنده معلوم نیست، بخواییم ماها اعمال خودمون رو زیاد ببینیم. این دو. سوم، اذا صغر فی عینه ذنبه، وقتی گناهانش در دیده هاش کوچک بیاد. لا فلان کار که خیلی مهم نبود، فلان عمل که خیلی عظیم نبوده، خب هر گناهی حد که حرمت الهی است. بینی بین الله اکثر ما نفهمیدیم عظمت حق تعالی را تا به عظمت حق تعالی در دیده هامون گناه عظیم بیاد. چون خدا را عظیم ندیدیم گناهش هم عظیم نمیبینیم. هرچه خدا در دیده ها عظیم تر بیاد برای ما گناهانش هم عظیم تر میاد. همه ماها، مثال دارم میگم، یه دونه شهردار ناحیه اگر بخواد کنارتون وایسه با یه برخورد میکنید، شهردار کل خب با یه برخورد محترمانه تری دارید، با استاندار بیشتر خود را مواظبید، با وزیر هرچی مقام بره بالاتر، چون مقام او را از قبلی عظیمتر و بالاتر میبینید، برخورداتونم با مراعات بیشتریه. انسان برسه به اونجا که در تمام عالم هر عزتی نزد اون عزیز حقیره، هر قدرتی نزد اون قدیر حقیره. هرچی انسان فکر کنه در اونجا پوچه، هیچه. خب بعد اون عظمتها به یاد بیاد، گناه ولا صغیر عظیم میاد. حالا انسان برسه صغر فی عینه ذنبه، گناهانش را کم ببینه، در واقع خدا را کم دید، و این چاهید که ما در اونجا کنده پاش میکنم. این سه گناه رو ما مواظب باشیم در طول عمرمون. اگر به این سه گناه برسیم، بدانیم زمان سلطه شیطان بر جان ما هست. اگر شیطان بر ما مسلط شد، شکی در این سلطه ما زمین میخوریم. در آخرم یه روایت پیغمبر که بعد عرض کنم، قال لأصحابه، حضرت خطاب به اصحابش، الا اخبركم بشيء ان انتم فعلتموه تباعد عنكم كما تباعد المشرق من المغرب. ای مردم، اصحاب من، آیا عملی به شما یاد بدم؟ اگر این عمل را انجام بدید، شیطان از شما فاصله میگیره، آنطور که بین مغرب و مشرق فاصله هست. چیز خیلی عالیه ما اینها را بدانیم، و ما از شیطان فاصله بگیریم، او از ما فاصله بگیره، از وسوسه در امان بمانیم. آیا شما را آگاه کنم به عملی که اگر انجام بدین چطور مشرق